اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مقدماتی بود که مرحوم صاحب کفایه برای اثبات امتناع به اون مقدمات تمسک کردند. مقدمه اولا گذشت. مقدمه اولا خلاصش این بود که بین احکام خمسه تضاد هست و ایشون فرمودن که وقت احکام به مرحله فعلیت میرسن اینها با هم تضاد دارن. فعلیت هم یعنی اراده انجام اون کار، نه اینکه صرف انشاء حکم باشد، نه اینکه مولا میخواد این انشاء واقعا به وقوع بپیوندد. اونم البته بعد علم و بعض خصوصیات دیگه مولا میخواد که این منشأ خودش در خارج پیاده بشد. فرمودن که اینجا نمیشد طلب فعل با طلب ترک هر دو با هم باشه، این ممکن نیست. انقضاء دو تا طلب، یکی طلب فعل یکی طلب ترک نسبت به شیء واحد، این ممکن نیست، متضادین هستن. بر این بیان مرحوم آخوند اشکالاتی شده بود که عرض شد. به دو تا اشکال دیگر هم اشاره بکنیم. یه اشکالی را مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه مطرح کردن برای مقدمه اولا، فرمودن که هر حکمی سه تا نسبت داره، سه تا اضافه داره. یه اضافه به مولا داره که حاکم هست، یه اضافه به اون فعل داره متعلق حکم داره، یه اضافه هم به مکلف داره. باید ببینیم که این حکم عارض کدوم یک از این هاست. آیا عارض اون متعلقه یا عارض مکلفه یا عارض خود حاکم هست، مولا هست؟ شما فرمان که روشن است که این عارض خود حاکم هست، بر نفس حاکم عارض می شود. این نه اینکه عارض بشود بر مکلف یا بر فعل، بگیم که فعل الان بعد از این حکم الان دو تا عرض پیدا کرده. فعل فعل مثلا شرب حالا بالاخره سر جای خودش هست، یا مکلف هم سر جای خودش هست. و فرمودید این روشنه که این عارض هست بر چی؟ بر نفس حاکم. و فرمودید نه عارض باشه، بل اضافه داره، هر اضافه عروض را به دنبال ندارد. اون وقتشون فرمان که حالا که پذیرفتید که این عارض بر حاکم، شما از کجا میتونید اثبات کنید که در نفس حاکم این گنجایش نیست، این ظرفیت نیست که بتواند هر دو اراده را با هم داشته باشه؟ انا لکن به اثبات زاده، کی میتونه اثبات بکند که حاکم نتواند همزمان هر دو طلب را داشته باشد، هم طلب فعل شی هم طلب ترک همون شی؟ بس بنابراین شون فرماین که این نفس مولا، اون قدرت نفسی مولا آیا میتوند چنین دو تا حالت را با همزمان در خودش جای بدهد یا جای ندهد؟ اینا کی میتوند اثبات کند که نه این ممکن نیست؟ بس بنابراین ایشون نمیپذیرند، میفرمایند که نه، ممکنه در نفس مولا هر دو اراده کنار هم باشد، هم اراده فعل هم اراده ترک. حالا این مطلبی است که فرمودن، ولی جوابش به نظر ما این است که این امر وجدانیه، وجدانا نمیشد در نفس مولا هم به یک شی هم طلب باشد، هم طلب فعل باشد، هم طلب ترک باشد. برمان که نممکنه در نفس مولا این دوتا عرض همزمان باشد، این به نظر میرسد که خلاف اون چیزی هست که ما در وجدانمان میابیم، که در وجدان بتوند هم یه چیز را هم زمان الزامن بخواد هم الزامن ترکش بخواد، معنی نداره. خب
حدوث رو گفتم که نسبت به خود حد و نسبت به کلام اضافه هست ولی عروض نیست. منظورش از عروض چیه اینجا؟
یعنی عارض نیست دیگه، مثل سفیدی و سیاهی. خب اینا بگیم تضاد هست، دو تا امران وجودیان که برای یک معروضی نمیتونن با هم جمع بشن، چون در مسئله تضاد ما دو تا امر وجودی میخواییم که عارض بر یک چیزی باشن. فرمان ما بله این بخواییم، اینجا باید ببینیم که شما تضاد را، محل تضاد را کجا قرار میدید. این دو تا امر باید نفس مولا قرار بدید، در نفس مولا هم ممکن اینها جمع بشن. عبارت ایشون هم اینطوری هست: لکن الاضافه شیئون و العروض شیئون آخر، از لیس کل اضافت مسابقن للعروض. و شاید خلاصه این مطلب ایشونه: فالحکم من عوارض مولا، فقط از عوارض نفس مولاست، لصدوره آنه، از او صادر شده، و قیامه قیام العرض به معروضه، این قائم این حکم به مولا، مثل عارضی که قائم بر جسم مثلا. اما اضافته الى المکلف و المتعلق، اما اینکه این اضافه داره به اون مکلف، حکم را مولا از مکلف میخواد دیگه، یا به متعلق مثلا به شرب، فلیس من هذا القبیل، اونجا دیگه عارض نیست، اضافه هست ولی عارض نیست. لعدم کونه مما یعرض علیه ما خارجن، چون در خارج نمیتونیم بگیم که آقای مکلف الان بر شما دو تا عارض آمد ها، یه مولا که حکم صادر کرد شما یه عارضی پیدا کردی، یه عرضی پیدا کردی، اینطوری نیست. یا شرب یه عرضی پیدا بکنم، بله به نفس مولا که مراجعه میکنیم، بله میبینیم در نفس مولا یه تحول ایجاد شد، اون است که الان اینا میخواد و اینا نمیخواد، دست فرمودید، یا فلان شیره میخواد فلان شیره نمیخواد، دست فرمودید. پس من بعد در نفس مولا یه تغییر حاصل میشه، ولی در خارج در مکلف که تغییر حاصل نمیشه، در اون شرب که تغییر حاصل نمیشه.
پس ما میگیم که وقتی که مولای
حکم
رو
کرد، الان یه
حالت جدیدی در شرب
پیدا شد، دنبال
اینکه شرب حرام است
مثلا، یا واجب، شرب اصلا چیزی تغییر پیدا، شرب شرب است، ولی در وجدانم بله اعتبارن، الان شما میتونید بگید اعتبارن، ولی واقعا در شربی که چیزی تکوینن کسی عوض نشده، تکوینن که شرب شربه، ولی تکوینن و واقعا در نفس مولا یه حالت جدید ایجاد شده، اونجا رو دیگه نمیشه این کار کرد، یه چیز جدید ایجاد شده،
یه تکوینن
در نفس مولا یه حالت جدید ایجاد شده، اما بخلاف این که شود در شب چیزی فرق نکرده، همچنین مکلف. ایشون فرمایند که بله فلیس من لعدم کونه مما یعرض علیه ما خارجن و عدم کونه ما موضوع این الامر و نهی بداحت ان العرض الواحد لیس له الا موضوع واحد، اونجا یه عرضه، حکم یه عرضه، یه موضوع میخواد دیگه، سه تا موضوع که نمیخواد داشته باشه یه عرض. کیفه ولو کان من عوارض المتعلق، اگر بگیم این از عوارض شربه و هو فعل مکلف، لم یعقل تحقق الاسیان ابدا، وقتی مولا ایستر میخواد دیگه باید اسیان نباشه دیگه، وقتی میخواد بگیم که بله مولا الان این عارض شد، شرب باید حتما ایجاد بشه، بله دیگه باید اصلا نتوند مولا مخالفت بکند، با اینکه میتوند مخالفت بکند. پس بنابراین روشنه دیگه، در نفس مولا قطعا یه حالت جدید ایجاد می شود، اما در خارج در فعل یا در مکلف چیزی عوض نمی شود. اون وقتیشون بعد که اینا می فرماین که و ما از اون طرف دلیل نداریم که بیاییم بگیم که مثلا در نفس مولا نمی تواند اراده فعل و اراده ترک همزمان محقق بشود. بعد میفرمایند که وحین ازن علل قائل بالامتناع، اون که قائل به امتناع هست، اثبات و امتناع یعنی ینقطع فی نفس المولا، باید بتوند اثبات کند که در نفس مولا ممکن نیست منقطع بشود ارادت البعث بالنسبه الى حیثیت هینه ازن و ارادت الزجر بالنسبه الى حیثیت اخرى، که مولا نتوند یه چیز را از یه حیث، یه چیزها یه چیز را از یک حیث بخواد از یه حیث دیگر نخواد، همون چیز را بخواد و نخواد، ولی حیصا فرق کند. فرض این است که اینجا دو تا عنوان هست دیگه. این را شما از کجا میتونید اثبات کنید که نمیتواند مولا یه چیز را از یه حیثی بخواد و از حیثی دیگری نخواد؟ اینا نمیتونید اثبات بکنید. چون فرمایند متصادق مع الاولا فی بعض الافراد و انا له به اثبات ذاله، کی میتونه نه اثبات بکنه؟ نه، با اینکه وجود یکیه میتواند در نفس مولا هم اراده فعل نسبت به اون شی باشد، هم اراده ترک، البته با دو حیثیت، نه با یه حیثیت. با این بیان قابل جواز میشه. خب این پس بنابراین این مقدمه اولا را ایشون اشکال کردن که اصلا تضاد بین. عرض کردیم جوابش چی هست؟ جوابش مراجعه به وجدان است که نمیشد یعنی یه شیء را هم بخواد یا نخواد، بالاخره اینها درسته حیثیت ها مختلفه، ولی بعد از کسر انکسار یا میخواد یا نمیخواد. بعد از کسر انکسار شما بخواید بگید که نه میخواد و نمیخواد، این بالاخره باید ببینیم که وجدان آیا همراه هست یا همراه نیست. این مقدمه اولا. مقدمه در همین مقدمه اولا بازی اشکالی هست مربوط به صاحب المنتقا. ایشون میفرمایند که شما تضاد را بردید روی مرحله اقتضا و ملاکات دیگه، گفتید خود حکم که امر اعتباریه، بردید روی مرحله ملاکات و اقتضا و اراده مولا، اراده مولا که مثلا اونجاها مثلا بردید، اراده و کراهت اینا با هم جمع نمیشن. ایشون از مرحله اقتضا اینطوری میخوان جواب بدن یا اینطوری اشکال کردن بر این مقدمه اولا که شما میفرمایید نمیتواند یک شی هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. فرمایید این درست نیست، ممکنه یک شی هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. این که میفرمایید مسلمه نمیشد هم مصلحت هم مفسده جمع بشه در یه شیء، نه، خیلی وقتا در یه چیزی هم مصلحت هست هم مفسده هست. بس این بیان را ایشون اینطوری اشکال کرده. بعد البته خودشون جواب دادن، گفتن این بیان این اشکال وارد نیست به خاطر اینکه مراد ما از ملاک از مصلحت، مصلحت غالبه هست، مفسده غالبه هست، نمیتواند یک شی هم مصلحت غالبه داشته باشه هم مفسده غالبه داشته باشه. این ممکن نیست و الا ممکنه بعد در یک شی مصلحت و مفسده با هم جمع بشه، ولی بعد از کسر و انکسار که میخواد حکم صادر بشه طبق اون نتیجه، بالاخره این مصالح یه جا جمع میشن، اینا سنجیده میشن دیگه با هم. بعد از سنجش باید ببینیم که بالاخره مصلحت غالب میشد یا مفسده غالب میشد. دیگه نمیشود بگید که هم مصلحت غالب بشد هم مفسده غالب بشود. بس فرمودید. بس این اشکال را خودشون جواب دادن و جواب هم درسته. مقدمه اولا را فعلا ما اجالتا به همین مقدار میپذیریم که بین احکام چی هست آقا؟ تضاد هست. مقدمه دومی که مرحوم صاحب کفایه مطرح می‌فرمایند که احکام روی الفاظ نمیره، روی الفاظ مثلا بگیم خود شرب، لفظ شرب حرامه، لفظ زنا حرامه، امثال اینها، مثلا لفظ قمار حرامه، نه، بس احکام یعنی احکام خمسه متعلقشان الفاظ نیست و این روشنه دیگه، متعلقشان الفاظ نیست و همچنین متعلقشان عناوین انتزاعی هم نیست. عناوین انتزاعی یعنی کدوم؟ یعنی این که فرض فرمایید غصب، فرض فرمایید مثلا صلات، اینا عناوین انتزاعی هستن. غصب عنوان انتزاعی هست برای اون فعل، برای اون تصرف خارجی، مثلا شرب، مثلا وقوف در این مکان. پس بنابراین می فرماین که مرحوم صاحب کفایه در مقدمه دوم می فرماین که احکام متعلقش الفاظ نیست، این که خیلی روشنه. متعلقش مثلا شرب، لفظ شرب نیست، لفظ صلات نیست، لفظ مثلا قمار نیست، این که دیگه خیلی روشنه دیگه. البته خود تلفظ هم یکی از افعاله، اون یه احکامی داره، خود تلفظ، خود گفتار، اون بحث دیگه است. ما بحث ما این است که راجع به این احکامی که راجع به این معانی هست، مثلا فرض فرمایید شرب و اکل و فرض فرمایید صلات و غصب و این، خود این الفاظ متعلق به حکم نیستن. تفاظ فرمودید این روشن می فرماین عناوین انتزاعیه از اون محرمات هم، عناوین انتزاعیه مثل صلات و مثل غصب و مثل افطار، اینها اینها هم متعلق به حکم نیستن. عناوین انتزاعیه، عناوین انتزاعیه را ایشون اینطوری بیان میکنن، عناوینی که در خارج ما به ازا ندارن، خارج المحمول هستن، یعنی ذهن اینها را انتزاع میکنه از خارج، ذهن اینها را مثلا غصب را انتزاع میکنه از خارج. وقتی که ما مثلا تصرف در مال غیر را میبینیم، ذهن میاد یه عنوان غصب ازش انتزاع میکنه، یا وقت عبادت برای خدا را در نظر میگیریم، این افعال را ذهن عنوان صلات را ازش انتزاع میکند. اینها در حقیقت یک سلسله امور اعتباریه هستند که در سایه این اعتبار شاره میاد ذهن یه عنوانی انتزاع میکند از اینها، و اینها ما به ازا در خارج ندارن، شاید به یه بیان منشأ انتزاع هم ندارن، ولی ذهن انتزاع میکنه، به عنوان خارج المحمول انتزاع میکنه. چون اونایی که از خارج انتزاع میشد، گاهی فرض فرمایید که در خارج هم ما به ازا داره، مثل سفیدی و سیاهی و انواع عوارض، گاهی ما به ازا ندارد، منشأ انتزاع داره، مثل فوقیت و تحتیت و امثال اینها، که اینا امکان و وجوب و مثلا اینها دیگه درست در خارج ما به ازا ندارن، ولی منشأ انتزاع که دارن، فوقیت، فوقیت ذهن نمیتونه بگه که آقا نه این فوق را من اعتبار کنم، ته نمیشه اعتبار کرد، در این هیئت که الان ما واقع هستیم این سقف قطعا فوقه، غیر معنای فوق نمیشه ازش انتزاع کرد، بس قطعا منشأ انتزاع داره و قابل عوض کردن به اعتبار هم نیست. قسم سومی هست که نه، با اعتباره. حالا کی کسی رو ما رئیس مثلا فرض کردیم، حالا ازش عنوان ریاست را انتزاع میکنیم، این دیگه کاملا وابسته به اعتبار ماست. اگر فردا برگردوندیم برق را گفتیم نه دیگه این آقا از ریاست افتاد، میفته، مثل فوقیت نیست که قابل تغییر به اعتبار نباشد. این عناوین اعتباریه مثل ریاست، مثل ملکیت، مثل زوجیت، رقیت، حریت، اینها عناوینی هستن که درست انتزاع هستن، ولی منشأ انتزاعشون یه امر اعتباریه، یعنی چون اعتبار شده الان ما انتزاع میبینیم، اگر این اعتبار برگردد انتزاع میره کنار.
خود اعتبار منشأ
بله؟
منشأ اعتبار
منشأ داره و منشأش اعتباره، اعتباره. مرحوم صاحب کوه هم نمیگه، میگه منشأش اعتباره، در غصب و در صلات و در مثلا اینا صوم و اینها، در حقیقت اینها از اون قسم سوم هستن که از امور انتزاعیه که منشأ انتزاعش اعتباره، یعنی دست خود اعتبار کننده هست، نه از امور انتزاعی که منشأ انتزاعی خارجی داره که نمیشه کارش کرد، مثل فوقیت، تحتیت، امکان و وجوب، اینا نیست، یا که اونها دیگه قابل تغییر نیستن. اینا نه، از قسم از انتزاعیات هست که منشأش هم اعتباره. ایشون میفرماین این امور انتزاعیه هم متعلق احکام نیستن. چرا؟ چون برای اینکه این امور انتزاعی که ما انتزاع میکنیم یه امر ذهنیه،
اون چیزی که منشأ اثر هست حکم به خاطر اون اثر خارجی داره جعل می شود و اون چیزی که منشأ اثر اون فعل اون تصرف اون آغاز که در خارج در ملک غیر انجام می دهد، از اونجاست که اثر بر می خیزد یا اثر همراه با مصلحت یا همراه با مفسده، ولذا حکم می خورد به اون معنون این عنوان انتزاعی که این تصرف را نکن. بعد فرمودید بس متعلق احکام الفاظ نیستن، عناوین انتزاعی هم نیستن، بلکه معنون این عناوین انتزاعی هستن. بعد کردید این بیان مرحوم آخوند در اینجا میخوان به امتناع برسن دیگه. چهار مقدمه ذکر خواهند کرد که از این چهار مقدمه نتیجه خواهند گرفت که اجتماع بر نهی ممکن نیست. مقدمه اولا این بود که بین احکام تضاد هست. مقدمه ثانیه این است که حکم در لفظ وای نمیستد که شما بگید آقا خب اینجا سله گفته و لا تخسب گفته، و اگر در لفظ وایستد دیگه به هم کاری نداره اینها، سله سر جای خودشه، لا تخسب هم سر جای خودشه. نمیفرماید نه، اینجا حکم از سله میگذرد به اون فعل خارجی این آقا، لا تخسب هم از این غصب میگذرد به اون تصرف خارجی اینا. در خارج میخوان با هم برسن، این دوتا به هم میرسن، چون احکام در این عناوین نمیمانن، نه در الفاظ میمانن نه در عناوین انتزاعی میمانن، بلکه میرسن به حکم به اون معنون. معنون هم که فرض میکنیم در خارج یکی هست. مقدمه ثانی میخواد بگد که حکم متوجه میشه من به اون معنونی که یکی هست. بعد فرمودید حالا یکی بودنش ها در سایه مقدمات دیگر اثبات خواهد شد. بالاخره حکم در مرحله عنوان باقی نمیماند که شما بگید آقا دو تا عنوان چه اشکال داره، هر دو سر جای خودش باشه. و حکم در الفاظ نمیماند که شما بگید آقا این دو تا لفظه به هم کاری نداره. بد کردید. این مقدمه ثانیه مرحوم آخوند در کفایه. چرا نمیماند؟ به خاطر اینکه ملاکات قائم است به معنونات نه به عنوانات، ولذا باید احکام هم متوجه بشوند به اون معنونات نه به این عنوانات. بیان مرحوم آخوند در کفایه. اولا بر این بیانشون یک نقطه باید به عنوان تکمیل اضافه کرد که مرحوم حکیم دارن و دیگران هم فرمودن، اونم این است که ایشون فرمودن احکام به الفاظ نمیخورد و به عناوین انتزاعی. و ما میگیم که آقا فقط اینها که نیستن، ما عناوینی که از خارج میگیریم فقط به اصطلاح عناوین انتزاعی نیست، عناوین ذات داریم، مثل انسان که عنوان ذات هست، عناوین ذاتی داریم مثل ناطق و حیوانیت نسبت به انسان، عناوین عرض داریم که در خارج مستاق دارن، مثل فرض فرمایید که سفیدی، سیاهی، مثلا شور، اینا افعالی هستن که اصلا در خارج هم ما بیزا دارن. بعد فرمودید عناوین انتزاعی داریم که ما بیزا ندارن ولی در خارج منشأ انتزاع دارن، مثل فوقیت، تحتیت. بله عناوین انتزاعی داریم که منشأش اعتباری هست. شما فقط این اخیری را گفتید، این بقیه را چرا نفرمودید؟ همه اینها رو باید شما بیارید بگید که چون احکام که فقط به عناوین اعتباری نمیخوره، به غصب و صلات، گاهی ممکنه به شرب بخوره، شرب که اصلا مابعضا در خارج داره. بعد فرمودید پس باید شما همه رو میفرمودید، بفرمایید که احکامی که میخورد به عناوین، عناوین چه از قبیل ذات باشد، چه ذاتی باشد، چه مابعضا داشته باشد، چه منشأ انتزاع داشته باشد، چه امر اعتباری باشد، در همه اینها حکم در عنوان نمیماند، حکم به معنون میخورد. باید این تکمیل بشه فرمایششون، نه اینکه فقط بگیم که در عناوین انتزاعی یکیشون مثال میزنن به ملکیت و غصب مثلا امثال اینها. بس در همه این موارد حکم اگر خورد به عنوانی، عنوان از هر کدوم از این اقسام باشه فرق نمیکند، حکم در لفظ نمیماند و حکم در عنوان هم نمیمانه، حکم میخوره به اون معنون، چون منشأ اثر اون معنونه نه خود این عنوانه. این اولین توضیح هست یا اشکال هست که بر کلام مرحوم آخوند باید اینجا مطرح کرد و تکمیل کرد فرمایششون رو که احکام در عناوین نمی‌مانند. اون وقت اشکالی که بر بیان مرحوم آخوند بزرگان اینجا وارد کردن، هم مرحوم اصفهانی، هم مرحوم حکیم، هم مرحوم مظفر، هم دیگر بزرگان، استاد سبحانی و دیگران، بالاخره این انواع مختلف این اشکال مطرح شده، فرمودن که معنا ندارد حکم متعلق به معنون بشود. معنون یعنی وجود خارجی. معنا ندارد حکم متعلق به وجود خارجی بشود، چون وجود خارجی قبل الوجود یا بعد الوجود؟ اگر بگید بعد الوجود متعلق میشود، یک کسی باید شرب بکنه تا مولا حکمش متوجه اون بشود، خود میشه تحصیل حاصل، مثلا نماز بخوند بعد مولا بگد، خب این معنا نداره. بعد از تحقق که توجه تکلیف به اون معنا نداره، اون دیگه محقق شده دیگه، نماز خونده دیگه، بیان آن نماز بخون، بعد از اینکه نماز خون بگن نماز بخون. اگر منظورتن بعد الوجود این تحصیل حاصله یا لغوه، چون اون آقا رفته غصبش رو انجام داده، شما بخواید بگه غصب نکن. اگر قبل الوجود لازم میاد، امر موجود همون تکلیفه، به معدوم تقوم پیدا بکند، طرف اضافهش یه چیز معدومی باشه. شما الان میگید یه تکلیف، خب این طرف تکلیفی که الان اراده ای که هست، این اراده طرفش رو شما برای ما نشون بدید، طرفش میگید اون معدومه، اون شرب معدومه، حالا که یه طرف موجوده باید اون طرف هم موجود باشه. رد کردید اشکال چی هست؟ اشکال این است که ما عرض میکنیم خدمت صاحب کفایه که میفرماید به معنون متعلق میشود، میگه معنون موجود میشه تحصیل حاصل، معنا نداره، ظرف ثبوت خارج بعد از که حاصل بشود، نه ظرف ثبوته. اگر بفرمایید که نه قبل الوجودش، خارج را میگیریم ولی قبل از وجودش، میگیم نمیتوند امر موجود که همون اراده هست به یه چیز غیر موجود متعلق باشه و طرفش امر غیر موجود باشه. دست فرمودی؟ پس ممکن نیست طرف اوامر و نواهی متعلقشون چی باشد؟ آقا خارج باشد، معنون باشد، باید برگردد به چی؟ آقا به عنوان برگردد. این بیانیست که البته به الفاظ مختلف این بزرگان مطرح فرمودن و مرحوم اصفهانی هم فرمودن که شما اینجا بگید وجود بردارید به جاش ایجاد بذارید، بگید نه ما نمیگیم وجودش، ما میگیم ایجادش متعلقه، اونم میگه درد را دوا نمیکنه، چون ایجاد با وجود فرقی ندارن، ایجاد همون وجوده، در وجود هر اشکالی هست در ایجاد هم همون اشکال هست. ولی ازایشون فرمایند که نمیتونن متعلق عوامل نواهی وجود باشه یا ایجاد باشه. بعد راه حل خودشون رو مطرح میکنن. همچنین مرحوم مظفر رضوان الله علیه، مرحوم علامه طباطبایی، عبارت علامه کوتاه است عرض میکنم، قد ذکرنا مرارا ان الحکم نسبت اعتباریه و اطراف نسب الاعتباریه یجب ان تکون اعتباریه، فالعناوین الاعتباریه هی متعلقات الاحکام اولا و بالذات، والافعال الخارجیه متصفون بها به عرضها، نمیتوند خود افعال خارجی متعلق حکم باشد، متعلق حکم باید از جنس خودش باشد، حکم اعتباری باید متعلقش از جنس خودش باشد. شما میگید حکم اعتباری متعلقش امر واقعی معنوه، در فرمودید باید از جنس خودش باشد، جنس خودش باید یه امر اعتباری باید در نظر بگیرید، نمیتونه حکم امر اعتباری ولی متعلقش امر واقعی. بعد فرمودی فهیه واسطتون فی الاروز بالنسبت الى معنوناتها لا واسطتون فی الثبوت، بس که انه نسبتش به اون خارج یه نسبت مجازیه، حقیقتا نسبت به خود این عنوان هست، به این امر اعتباریه. بله این واسه در عروضه، یعنی باعث میشد که به اون هم نسبت داده بشود به خارج، اما نه اینکه واقعا مال خارج باشد. این حکم واسه در عروضه، نه واسه در ثبوت که بگیم این واقعا این حکم را ببره روی خارج، این عنوان ببره روی خارج. نمیتونه ببره روی خارج چون خودش ماهیتش امر اعتباری، اون امر واقعیه، نمیتونه طرف این واقع بشه. درست کردید؟ اینم بیان مرحوم علامه طباطبایی. بیان مرحوم مظفر که ایشون خیلی مفصل اینجا آوردن و از اینم نتیجه گرفتن، میفرماین که فإنه یستحیل ذلک، که به خارج بخورد، بل متعلق التکلیف دائما و ابدا هو العنوان، در عنوان میماند. و اعتبر ذلک بالشوق، میگه میخواهید مثال روشنتر بشه این قضیه، چند تا مثال میارم. میگن شوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، شما شوق که اونی که انسان رو وادار میکنه یه کار رو انجام بده، میگه معنا نداره شوق به امر به اون معنون به اون چیز خارجی تعلق بگیرد. چرا؟ لأن بله لأنه این معنی تعلق به حال عدمه، یا اون معدوم این شوق داره، او حال وجوده یا موجوده، و کل منهما لا یکون، هیچ کدوم ممکن نیست. اما الاول فیلزم و تقوم الموجود بالمعدوم، اگر حال عدم باشه خب این شوق شما موجوده، طرفش باید امر معدوم باشه، نمیتوند امر موجود که ذات اضافه است، امر موجود شوق ذات اضافه است دیگه، مقوم میخواد، مضاف الیه میخواد، مثل علمه، علم بدون معلوم نمیشد که بگین آقا من علم دارم ولی هیچ معلومی نیست در خواهر، معنا نداره. شوق امر اضافه است، مقوم میخواد، اون طرف اضافه میخواد. میگه شوق داشته باشی ولی مضاف الیهش یه امر معدومی باشه، معنا نداره. بد کردی. بعد میفرماید که اما اولی که بگیم که معدوم در حال عدم اون مشتاق الیه باشه، فیلزم و تقوم الموجود بالمعدوم و تحقق المعدوم بما هو معدوم، لان المشتاق الیه له نوع من التحقق بالشوق الیه، باید یه نوع تحقق داشته باشه، معنا نداره که در حال عدم این شوق ما به او متعلق بشه. و هو محال واضح. و اما ثانی بگیم حال وجوده اون مشتاق الیه تعلق گرفته، فلانه یکون الاشتیاق الیه تحصیل الحاصل، تحصیل حاصل میشه اگر بگید بعد از وجودش این آقا تازه میخواد، خب حاصل شده دیگه آقا، دست فرمودید مشتاق حکیم بله حاصل بشود، خب معنی نداره. پس بنابراین شون میفرماین که مثل جمیع الامور نفسی همینطوریه، کل علم و الخیال و الوهم و الاراده، اینها لا یعقل و انگت شخص به ما هو فی الخارج، همه اینها علم ما هم نمیتوند به خارج متعلق بشه، به اون معلوم به ذاتی که در ذهن هست به اون تعلق میگیره، اون صورت ذهنی تعلق میگیره. بعد فرمودید نه به اون معلوم به ذات خارجی. خب پس این بیان را ایشون توضیح میدن و تکمیل میفرماین، میفرماین که پس این مقدمه دوم را ما نمیتونیم بپذیریم که شما فرمودید که احکام متعلقشون عنوان نیست بلکه چی هست، بلکه معنونه. بعد بیان خودشون رو دارن، البته بیان خودشون هم نیاز به توضیح داره، حالا به بیانشون ما وارد نمیشیم. پس این مقدمه دوم عرض کردم خیلی از بزرگان محل اشکال قرار دادن این مطلب را که باید خارج نگیریم، باید همون عنوان بگیریم. استاد سبحانی هم ایشون فرموده که در اینجا که شما می‌فرمایید که متعلق این اوامر چی هست، چند تا احتمال مطرحه، بالاخره متعلق اوامر یکی از این هاست، یا اینکه بگید به خود ایجاد طبیعت خورده، یا بگید که به طبیعت خورده لغرض وجود، که شما مختار استاد سبحان همینه، یا به خود طبیعت می‌خوره ولی به خاطر اینکه بعداً وجود پیدا بکنه، یا تعبیر صاحب کفایه که به ایجاد طبیعه خورده، یا به خارج خورده. فهمن این که بگید خارج خورده، این که باطله به همین بیانایی که گذشت. میمانه دوتا، یا به ایجاد طبیعه یا به طبیعت به خاطر این که وجود پیدا بکند. هر دوتا رو بگید فهمن که اینجا یه مسئله استحاله پیش نخواهد آمد. هر کدوم از اینا رو بگید مسئله استحاله پیش نمیاد، چون یا طبیعت بگید که به غرض این که موجود بشود، یا ایجاد طبیعت بگید. ایجاد طبیعت هم ایجاد این طبیعت، ایجاد اون طبیعت، چی کار داره به خارج؟ بعد میفرمایی بس استحاله برداشته بشن، صاحب کفایه میخوان به استحاله برسن، بگن که به معنون میخوره، با معنون هم یکیه، بس اشکال پیدا میکنه. ایشون میفرمایند نه، اینجا سه تا احتمال داریم، بگیم خارج، بله این درست نیست اصلا، نمیتونی شما همینا بفرمایید، همین اشکالاتی که گفتیم. میمانند به طبیعه اشکال نداره لغرض ایجاد، یا به ایجاد طبیعه که خودتون هم در بحث تعلق اوامر به طبیعت اونجا همین اختیار کردید دیگه، مرحوم صاحب کفایه گفت ایجاد طبیعه، بعد فرمودید اونم بگید، یا به طبیعت لغرض ایجاد، هر کدوم بگید دیگه استحاله پیش نمیاد، در یه جا جمع نمیشن، ایجاد این طبیعت، ایجاد اون طبیعت. بس فرمودید. بس بنابراین این مقدمه ثانیه رو هم استاد سبحانی هم به این بیان اشکال کردن و گفتن که کنه با این مقدمه ثانیه شما نمیتونید پایه‌گذار امتناع بشید. عرضی که حالا به نظر بنده رسیده این است که مرحوم صاحب کفایه اینجا که بگن معنون، نمیخوام بگن که احکام میخوره به افراد، چون در بحث تعلق اوامر و نواهی به افراد یا به طبیعت گذشت که شد اختیارشون بود که به طبیعت میخوره، به افراد نمیخوره. خب بس باید منظورشون باید یه طوری معنا بکنیم که معنونه که اینجا میگن منظورشون این است که همون به طبیعت میخوره، برای طبیعت را صرف طبیعه هم که محصل غرض نیست، ملاک درش نیست، باید همون قیدی که اونجا فرمودن بیاریم، همون ایجاد طبیعه، همون احتمالی که استاد سبحانی حفظه الله میدن ایجاد طبیعه که برای ما. ولی میفرماین که استاد سبحانی فرمودن اگر ایجاد طبیعه بگیریم اشکال برطرف میشه، عرض میکنیم نه اشکال برطرف نمیشه، چون ایجاد یک ایجاده دیگه، چون فرض این است که اینا به مرحله وجود که میرسن اینا یک وجود پیدا میکنن، یه ایجاد دارن. بس فرمودی بس بیان مرحوم صاحب کفایه اینجا درسته، اما اینکه بزرگواران مرحوم اصفهانی، مرحوم حکیم، مرحوم علامه طباطبایی اینها بیاناتی داشتن که میفرمودن که معنا ندارد به خارج بخورد، قبل الوجود بخورد اینطوری میشه، بعد الوجود بخورد مثلا تحصیل حاصل میشه، قبل الوجود تقوم به امر معدوم میشد، عرض میکنیم که اینها از نظر فلسفی محاسباتش حالا جای خود، ولی قطعا از نظر بیان عرفی که ما بسنجیم امر میخورد به نظر عرف به عنوانی که حاکی از اون خارج هست، به عنوانی که فانی از اون در اون خارج هست، یا بگید به عنوان با قید ایجاد، با قید ایجاد، همون ایجاد طبیعت، ایجاد اون ماهیت. و این هیچ اشکالی نداره مرحوم اصفهانی که فرمودن ایجاد به وجود برمیگرده، نه ایجاد قبل الوجود به وجود بعد ایجاده، این که برمان نه اینا فقط فرقشون به این است یکی اسم مستره یکی مستره، نه اینطوری نیست، اصلا ایجاد تحصیل یه چیزه، حصول یه چیز دیگه است. همونجا ما اون بیان رو عرض کردیم که این دوتا بیانه، تحصیل غیر از حصوله، ولذا ما بگیم امر طلب میخوره به تحصیل نه به حصول، که اشکالات شما تحصیل حاصل و اینا همش مربوط به حصول بود، به وجود بود، اما تحصیل که اینطوری نیست. تحصیل که اینطوری نیست یعنی اون ایجاد، ایجاد که گفتید همون بیان مرحوم آخوندم میخواد ایجاد بفرماید، چون نمیخواد اینجا یه مطلبی بگد که خلاف اون مطلبی باشد که در بحث تعلق اوامر به تبعیه گفتن، اونجا هم گفتن همون ایجاد طبیعت، تون بگد عرض میکنیم اشکال مرحوم آخوند، یعنی مقدمه انسانی مرحوم آخوند دیگه وارد میشد، یعنی که به اصطلاح ایجاد دیگه یه ایجاده، یعنی با یه ایجاد این دوتا طبیعت ایجاد غصب با ایجاد صلات در اونجایی که ترکیب ترکیب اتحادیه یه دوتا ایجاد نیست، این همزمان با یه کار دوتا را با هم داره ایجاد میکند، اونجایی ترکیب ترکیب اتحادیه هست. بس فرمودید، بس بنابراین مقدمه دوم مرحوم آخوند ظاهرا کامل اشکالی برش وارد نیست و این بیانها ممکنه حالا از جهت فلسفی بیاناتی باشن که حالا باید در جای خودش محاسبه کرد و روش دقت کرد، ولی از نظر این که بگیم که به ایجاد میخورد امر ما، نهی ما به ایجاد میخورد و ایجاد هم یه ایجاد هستن و مثل عناوین متعدد نیستن، ایجاد در اون ترکیب اتحادی یه ایجاده، ظاهرم بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این مقدمه ثانیه صحیح است و تام هست. تا اینجا به این مرحوم آقای خویی و مرحوم ناینی هم تا این مقدمه اول دوم رو اشکال نکردن، اشکال رو در مقدمه سومه. اونا میگن که بیان مرحوم آخوند در مقدمه اولا و مقدمه ثانیه هیچ اشکالی ندارد، ولی بزرگان دیگر هستن که عرض کردم اینا که ازشون نام بردیم، این بزرگان هستن که در مقدمه اولا و ثانیه اشکال کردن، در مقدمه ثانیه اشکال کردن، ولی مرحوم ناینی و مرحوم آخوند در مقدمه اولا و ثانیه اشکالی ندارن و ظاهرا اشکال نیست، مقدمه اولا و ثانیه درست. حالا برسیم به مقدمه ثالثه ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.